شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و درود فراوان.
جناب معتمدی، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که باشم در گفتگوی با ما شرکت می‌فرمایید.
من خدمت همه شنوندگان شما و خود حضرت عالی، آقای یوسفزاده و آقای عبداللهی سلام عرض میکنم و برای همه شما آرزوی سلامتی دارم از این هوای دم کرده و گرم شهر بن کردمان 86.
خیلی سپاسگزار. جناب معتمدی، میشه محبت کنید و از اخبار روز و همینطور مسائلی که این روزها بر سرزمینمون سایه انداخته برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید؟
به نام یزدان ایران آفرین. یک مجموعه تحولاتی در طول دو ماه و نیم گذشته، یعنی از آخرین هفته پیش از شروع سال جاری تا به امروز ما شاهدش هستیم و اوج هم میگیره در ایران که من به واقع نمیدونم این رو باید به چی تعبیر کرد. آیا باید اون رو یک زایش پیش از یک تحول دونست یا دوخیل پیش از یک کودتا؟ به دلیل این که در این یک دو هفته اخیر به خصوص ما میبینیم که روزنامه شرق و همیهن دوباره مجدد انتشار میگیرن، فرد خبره و با تجربه و سریع و لهجه و راستگوی مثل آقای حسینیان به سمت مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهور انتخاب بشن. رهبر جمهوری اسلامی در صحبتاشون مکررن در اتحاد ملی مردم تاکید میکنن و صدا و سیما که در کنترل کامل ایشون هست، ما میبینیم که با ادب و متانت خیلی بی سابقه نسبت به بشر، نسبت به رهبران ملی ما صحبت میکنه و حتی در یک مصاحبه‌ای که با سردار صفوی فرمانده کل سپاه تلویزیون داشت، ایشون با انصاف و با دقت بسیار زیادی در مورد تاریخ جنگ صحبت کرد. البته این از ایشون بعید نیست، اما از تلویزیون که یه چنین گرایشی رو نسبت به شفافسازی داشته باشه و از اون جفتسازی های گذشته دوری بکنه، یه مقدار جای ترجح بود. همینطور ما مانورهای ارتش جمهوری اسلامی رو داشتیم که الان هم یه مقدارش کشوره انجام میشه و اینا نشاندنده این هستش که جمهوری اسلامی ایران خودش رو برای یک تحول در مناسبات بین‌المللی آماده بکنه. در اواخر سال گذشته یک حرکتی در کشور شروع شد تحت عنوان کمپین مبارزه علیه عدم تساوی و در واقع مناسبات عادلانه حقوقی میان زنان و مردان در این کشور. عده دستگیر شدن، آزاد شدن، عده دیگری رو گرفتن و در مجموع این حرکت یک دستاورد بزرگ داشت و اون این که یکی از علمای حوزه علمیه، یعنی حضرت آیت الله العظما آقای فاضل میگودی که عضو ارشد حزب اتحاد ملی آقای مهدی کروبی هستن، من امروز دیدم در سایتی که به صراحت گفته بودن خواسته های مطرح شده در این کمپین همه جایگاه مقبولی دارن، البته من نقل به مضمون میکنم و در واقع مغایرت شرعی ندارن به این معنی که بشه از اونها رو محاربه و دشمنی با اسلام دونست، قابل بررسی و اجتهاد فقهی هستن. حتی ایشون به صراحت گفته بودن که یه موقع ازدواج با دختر 9 ساله مستحب تلقی میشد، اما امروز با توجه به تغییراتی که در میان مناسبات و روابط و مردم جهان و خب مسلمان ها به وجود آمده دیگه این موضوع قابل قبول نیست. و من در سایت حضرت آیت الله جناتی، محمد ابراهیم جناتی، که لینک اون رو در وبلاگ منم میتونن ببینن شنونده ها توی اینترنت، واقعا استفتاءاتی دیدن بسیار عجیب و خیلی تکان دهنده خطا میشه گفت، چون ایشون در ایران زندگی میکنه، در حوزه علمی هم هست و علاوه بر این سازه فارس و لازما منتظری ممنون تصویر هست و رسانه حتی مصاحبه با اون ندارن، اما وبسایتی داره ایشون که توی این وبسایت اگه مراجعه بکنید میبینید که چه استفتاءات متلقی ایشون دارن و واقعا اگه جمهوری اسلامی به این نکات توجه بکنه که من دیدم بعضا کسان مثل آقای هاشمی و دیگران هم کم و بیش اشاراتی میکنن شبیه به همین صحبت ها مطمئن با این شفافیت، ما میتونیم امیدوار باشیم که جریان اصلاحات در داخل کشور به حرکت در آمده، منتها نه بر اساس یک بازی سیاسی میان دو جناح، بلکه بر اساس خواست ملی و ارتقای سطح فهم، شعور و شجاعت مسئولین برای اینکه از خواست مردم تبعیت بکنن، به خواست مردم گردن بنهند و سعی بکنن فاصله میان رژیم و ملت رو، دولت و ملت رو کم بکنن. نکته دوم پرونده آقای شهرام جزایری است که عرض کردم از دیروز امروز شروع شده محاکمه ایشون. من استدعا می نستش که ناظران حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج و خصوص کانون وکلای مدافع حقوق بشر مواظب باشن که اون سناریوی پرونده 123 میلیارد تومان اختلاف در بانک صادرات با رهبری و فرماندهی برادران رفیع دوست تکرار نشه که فاضل خداداد رو بیرون کشیدن و قربانی کردن و عوامل اصلی پسر بررفت. آقای سیف که امروز یکی از آریدوس به ترین مقامات بانکی کشور هستن، اخوان رفیع دوست هم که خب کمی پایین تر از طبقه هفتم آسمون چند به دفاصله دفاصله چندیچی سترون منتحاد زندگی میکنن و کسی هم بهشون میگه خانو خرید بچن. در مقابل آقای حشمت الله تبرزادی که در نشریه هفته نامی پیام دانش توی بسیجی این جنایت اقتصادی رو افشا کرده بود و نگذاشت پشت درهای بسته با بدوبستان های آشکار و پنهان آقایان مثلا سرتهش هم بیاد، ایشون هنوز با خطر بازگشت به زندان مواجهه، دوستانش از فعالیت سیاسی محروم شدن و بعضی از اونها هم مثل آقای کجانی یا کسرانی هم با آسیب‌های جسمی و عصبی شدید ناشی از شکنجه دارن زندگی میکنن و بالاخره همه دارن تون اون افشاگری رو به شکلی میره. این پرونده مواظب باشن که نیستونی نشه، چون مخرج است که شهرام جزایری قد به این حرفانی است که چند ده میلیارد یا چند صد میلیارد تومان کلاهبرداری بکنه. اون یک حلقه از زنجیر طولانی مدیران فاسد در یک حکومت است که از درون توسط ویروس فساد اقتصادی دچار پوسیدگی و اضمحلال شده. عدد شرم جزایری عرب باید محاکمه و مجازات بشه، اما نباید با ظلم به اون عدالت در مورد دیگران ناتوان بمونه. در مورد کمپین 1 میلیون امضا هم دختر عزیز من خانم پیغمبرزاده الان به زندان محکوم شدن، پدر ایشون رو بسیار اذیت کردن، متاسفانه کامل و کلا نتوانست کار زیادی انجام بده و در خارج از ایران هم علی رغم اینکه حمایت خوبی از این کمپین جمع‌آوری امضا شد در اون بیانیه، ولی متاسفانه هنوز هم پوشش تأمینی و حمایتی از مدافعان حقوق بشر در داخل ایران بسیار ضعیفه و با توجه به دعاوی که امریکا و اروپا در حوزه دفاع کردن جمهوری اسلامی دارن، این نشان میده که مخالفت اونها از جنس نفت و گاز، از جنس خون و عرق انسان نیست. به اروپا اشاره کردم، امروز دیدم که آخرین بررسی رو میکردم شرکت صادرات برق اتمی روسیه که این ترجمه اسم روسیش هست، باز بامبون داره بوده سر نیروگاه اتمی بوشه و ادعا کرده که ممکنه این نیروگاه کمی دیرتر آماده بشه. متاسفانه برخوردهایی که شرکت های روسی با دولت جمهوری اسلامی ایران در این حوزه فعالیت های هسته‌ای انجام میدن بسیار خفتباره و ما احساس میکنیم که روس ها یابو ورشون داشته و خیال میکنن که ما برگشتیم به دوره قبل از مشروطیت و اونها امپراتوری تزاری هستن و آقای احمدی نژاد متاسفانه اونچنان سرمست از حلحله های مردم در این سفرهای استانیشون هستن که ظاهرن صدای جشن و طرب در کرملین رو به واسطه جنگی که داره به ملت ما نزدیک میشه نمیشنه و این جای تأسف داره. اگه موافق باشید بریم سراغ خرمشهر.
اجازه بدید من پیش از اون سوالی بکنم خدمتتون. فهمیدین که به نظر میاد که یک گشایش هایی داره به وجود میاد، بحثش رو اشاره فرمودین و فرمودین که نمیدونین که این زایش پیش از یک تحول است و یا دورخیز پیش از یک کودتا. بله، اما همزمان میبینیم که به مثلا شدت سرکوب ارعاب افشار اجتماعی و برخی جنبش های اجتماعی در ایران، هرچند هنوز کوچک، از جمله همین کمپین 1,000,000 امضای بانوان برای یک سری حقوق ابتدایی زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش معلمان برای حداقل خواسته های یک معلم با سرکوب بسیار شدید روبرو میشه. حالا اون قسمت نوع برخورد نیروهای انتظامی با اراذل اوباش هم حتما در خدمت تو بیشتر از جور صحبت میکنیم. من میخواستم اگر ممکنه در این مورد هم توضیح بفرمایید، این نوع مثلا تشدید سرکوب ارعاب و ربطش با اون گشایش ها رو چه میبینید؟
این سرکوب ها همیشه وجود داشته و کم و بیش با شدت و ضعف های دارز میشده و پنهان میشده. یعنی اینجور نبوده که تا حالا معلمین ما در باغ بهشت باشن خالا سرکوبشون کنن یا کارگرهای ما با خطر اخراج و زندان مواجه باشن نباشن حالا مواجه باشن. این بوده، منتها همین که این انعکاس پیدا میکنه در جامعه و بعد در همون زمانی که بر اساس یک سیاست کج و به انحراف کشانیده شده در مملکت ما نیروی انتظامی اراذل اوباش رو که عمدتاً هم راست میگن یعنی این اراذل اوباش اصلا در نوع آن باشون برخوردهای غیر انسانی رو میکنه، این انعکاس پیدا میکنه ما چند تا مقام قضایی ما موضع میگیرن. قبلا اینجور نبود، همه مثل بز اخوش سر تکون میدادن، در مجلس صداهای به اعتراض بلند میشه و حتی بعضی از مسئولین بلندپایه نظامی و امنیتی ابراز انزجار میکنن. این رو من از این جهت میگم که یک مقدار نوید بخش به نظر میاد و الا همطور که فرمودیم این سرکوب ها حالا یه مقدارم تشدید شده و من گمان میکنم که آقای احمدی نژاد برخلافی که تصور میکنه همه پشت او وایستادن اینطور نیست. یه عده هم پشت او وایستادن برای اینکه او رو به سمت جلو توی میدان مین هل بدهند که اگر مرگ و قتلی پیش آمد که نصیب ایشون و دولتشون میشه، اگه پیروزی و عبور از میدان مین هم بود که اونها هم دنبال ایشون میان و بعد هم خوشه‌چینی این موفقیت رو خواهند داشت. در مورد برخورد با برخوردهای قضایی و انتظامی که مورد اشاره شما بود که اساسی فصلی از عرایض بنده هست، این هستش که ببینید هیچ کس نیست که معتقد نباشه که دستگاه قضایی امنیتی و انتظامی باید ضعیف باشه و نباید قدرت برهم شکستن و سرکوب داشته باشه، اما فرماندهی و راهبری این دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی چه کسانی باید داشته باشه؟ نیروهای نظامی نمیتوانن اساسا شاکلی شخصیت اونها نمیتواند با انعطاف زیاد همراه باشه، چون اونها آموزش میبینن برای اینکه به محض اشاره سوی فرماندهانشون اعمال خشونت بکنن. ما زمانی بود دموکراسی پایدار در کشور رو میرسیم که در کنار یک ارتش مقتدر و تا بن دندان مسلح، در کنار یک وزارت اعتراض و دستگاه امنیتی بسیار دقیق مجهز و تشکیل شده از نیروهای وطن پرست و سالم که حداقل زندگی رو داشته باشن و به فساد گرایش پیدا نکنن، و هم به یک پلیس و نیروی انتظامی یک دولتی داشته باشیم به معنی کامل کلمه منتخب مردم که به شدت معتقد به روامداری باشه، چیزی که متاسفانه توسط جریان شبه اصلاح طلب دوران آقای خاتمی مصادره شد، ارزشی که مصادره شد تحت عنوان تساهل و تسامح. روامداری همون کوکسیستنس هست، کوپریشن هست. زمانی به وجود میاد که مردم نه فقط حکومت رو مال خودشون بدونن، خودشون رو داخل حکومت بدونن.
جناب معتمدی ببخشید، منظورتون از یک ارتش مقتدر، یه نیروی انتظامی مقتدر و یک سازمان اطلاعاتی مقتدر حتما نیروی سرکوبگر نخواهد بود که بر علیه ملت باشه و بخواد مردم رو سرکوب کنه، بلکه باید در خدمت ملت باشه برای ایجاد یک آرامش و آسایش ملت.
قبول اینجوری من عرض کردم که اینها اساسا نیروهای نظامی نمیتوانند شاکله شخصیت نظامی اونها و محمودیت و اهدافشون و سازمانشون این اجازه رو نمیده. حالا برای اینکه ما به یک تعادل برسیم،
ببخشید جناب معتمدی، ببینید وقتی جناب معتمدی ببخشید، اگر ببینید نیروی انتظامی، نیروی ارتش، نیروی اطلاعاتی اگر ساختارش بدین ترتیبه که تمام اندیشش و تفکرش و آموزشش در راستای خشونت، خب این اصلا نمیتونه در خدمت ملت باشه.
نه اجازه من ارزم تموم نشد، من یه نیسته تمومم برمیگرم بفرماشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
وقتی که فرماندهی اینها، هدایت اینها، رهبری اینها در دست نیروهای ملی باشه، طبیعتا نمیگذارن اندیشه قدرتمند بودن و توان اعمال قدرت داشتن به دیکتاتوری گرایش پیدا بکنه و این نیروها بازیچه و ملعبه دست نیروهای ضد ملی و ضد مردمی بشود. ما در دوران حکومت کوتاه دکتر محمد مصدق اینو دیدیم دیگه. اگر میخواست محمد مصدق با این تصور که باید ارتش رو منحل کنه، نمیدونم شهربانی رو منحل کنه، بگیره ببنده اعدام کنه به زندان بندازه، شاید بیشتر حکومتش طول میکشید، اما تهش ملت ما به چیزی زیادی دست پیدا نمیکرد. اما به دلیل همون روامداری که داشت، یعنی نگاه کرد اینکه همین ارتشی، همین نیروی پلیس مردم ایران هستند و اینها رو باید با مدارا کردن، آموزش دادن و تحت تأثیر مناسبات و روابط منصفانه و شرافتمندانه قرار دادن و نسبت به وطنشون علاقه مند کردن، بیاییم در جبهه که اینها مانند یک سپر پولادی ملت رو از خطرات بیرونی حفظ بکنن و نه این که نوک سرنیزه های اونها و تفنگ هاشون به طرف مردم باشه.
یعنی منظور جنبادی نیست که یک سازماندهی متفاوتی در یک مثلا مردم سالاری باید برای نیروهای انتظامی و نظامی در نظر داشت به این ترتیبی شما میتونید؟
قطعا اینجوره. یعنی ما زمانی که کنارشون مثلا فرسون به نیروی ویژه پلیس یا به قول خودشون اسپیشال آپریشن آموزش میدیم، در کنارش آموزش عقیدتی سیاسی وجود داره. آموزش عقیدتی سیاسی اگر آلوده به بازی‌های سیاسی و گرایشات یک حزب دسته خاص باشه، تهش این چیزی میشه که تو همه جای دنیا کم و بیش ما داریم می‌بینیم. اما اگر بر مبنای اعتقاد به دموکراسی و عشق لایزال و نامحدود به وطن و هموطن باشه، اون وقت این نیروی بالنده هم سلاح دارد، هم شرف و شعور دارد. یعنی شجاعت مسلح او در کنار شرف و شعورش قرار میگیره و ما با کسانی مواجه میشیم مثل غلامعلی بایندور. در جنگ دوم جهانی علارغم این که وزیر دفاع رضا شاه دستور تسلیم شدن داده بود و در خرمشهر هم باید ناوچه ها رو تسلیم میدادن به نیروهای بیگانه، شهید غلامعلی بایندور زیر باید نرفت و شهید شد. چرا؟ چون فقط سرباز کشور پادشاهی ایران نبود، اون پیش از این سرباز وطنش بود. شرف ملی او و شعور انسانی و سیاسی او حکم کرد از فرمان تمرد کنه. این تخلفه، در زمان جنگ حتی حکم اعدام داره. اما چون میبینید تصمیمی که به او ابلاغ میشه ضد وطنشه، ضد ملتشه، ضد حیثیت تاریخی وطنشه، از اون تمرد میکنه و جانش رو میده. این مستاد ایلیم چیزی که مورد نظر منه.
زنده باشیم. بله میفهمید.
بله و جا داره ایمیز که فقط دو روز از سالگرد آزادسازی خرمشهر بعد از اینکه به غرب میگذره، من با همه روحم و جانم تعظیم بکنم به همه شهدای که جانشون رو فدای پاسداری از وطن ما کردن. در 50 سال گذشته، 60 سال گذشته کسی رو ما داریم مثل شهید غلامعلی بایندور که من در مقاله‌ای که نوشتم و متاسفانه نتونستم امروز آمادش کنم تا در وبلاگم بذارم و برای دوستان بفرستم، از این انسان بزرگوار یاد کردم و همینطور یادی بکنیم از خلبانان نیروی هوایی ایران که علی‌رغم اینکه بهشون دستور داده شده بود هواپیماها رو تحویل بدهن به نیروهای استعمار اشغالگر، اینها تمرد کردن علیه احمد خسروانی فرماندهشون در پایگاه قلعه مرغی قیام کردن، هواپیماها رو به پرواز درآوردن و به جنگ هواپیماهای روسی که در آسمان تهران داشتن ظاهر می‌شدن رفتن. اینها وقتی که برگشتن متاسفانه دستگیرشون کردن و هواپیماهاشون رو ازشون گرفتن و یاد و خاطره این دو حرکت بزرگ شجاعانه و شرافتمندانه این بزرگواران تا ابد مانند دو ستاره درخشان در آسمان وطن ما خواهد درخشید. و همینطور یادی بکنیم از همه کسانی که در خونین شهر در اون 40 چند روز جنگیدن که در تاریخ دقیقش به تعداد روزهای جنگی 34 روزه، یعنی جنگ خانه به خانه، در این 34 روز حماسه آفریدن. کسانی مثل همین آقای علی چندخانی که الان دیگه دست خانه نشین شده تقریبا و سید محمد جهان‌آرا و خیلی های دیگه ایستادن و از این شهر عنوان سمبل شرف و حیثیت ملت ایران دفاع کردن. من به همه اینها عنوان یک فرزند کوچک و یک خدمتگزار بسیار ناقابل و کم به قدری در این کشور به عرض ادب و احترام میکنم و به یاد آقای احمدی مقدم میارم که آقای احمدی عزیز، شما هم فرزنده اسلام، وطنتون ایران و مدافع خرمشهر بودید. نباید کاری بکنید که به خاطر کج‌فهمی شما نیروی انتظامی لکه‌دار بشه. من اگه شما اجازه نمیدید به خاطر دیکتاتوری که دارید اطرافیانتون احساسات و واقعشون رو به شما بگن، من کم و بیش با خیلی ها در تماسم، اینها منزجرن از این تصمیمات غلط شما. کسی که در نیروی انتظامی از مریخ نیامده، از زیر بوته در نیامده، او هم ایرانی است به اندازه طلاب حوزه علمیه قوم و نمایندگان مجلس و کارکنان دفتر رهبری، انسان است، ایرانی است، شرف دارد. او ناراحت می شود از این که می بینه مردم کج نگاهش می کنند و مردم ازش می ترسند. ایرانی هیچ وقت نخواسته مخوف باشه، او مخابت رو نخواسته، متانت و صلابت رو خواسته به واسطه بزرگی خودش. و شما برادر عزیز من، سردار معزز، این رو داری مخدوش می کنی. آقای رادان عزیز، شما دارید به خاطری که از شهرستانی به تهران آمدید خودنمایی بکنید، دارید تصمیم غلطی رو به اجرا میذارید. در هیچ کجای دنیا خشونت در برابر اوباشیگری جواب نداده. من از طرفداران سرسخت اعمال خشونت و حتی مجازات اعدامم، اما چی میخواد در این مورد تحقیق بکنه، چی میخواد قضاوت بکنه و چی میخواد خوش رو به اجرا درگیره، بر اساس چه اصولی؟ اگر ما اینها رو کنار گذاشیم میشه دیکتاتوری. وقت بنده هم میشه یک کسی مثل این فاشیستایی که معتقده هر کی مخالفه بکشه، ولی من میگم این اوباش و اراذل باید سرکوب بشن، ولی به یک وسیله بسیار دردناکتر از بتون برقی و آفتابه به گردن انداختن، و اون است که شما اینها رو ببرید در مناطقی مثل دریاچه ارومیه، وادارشون بکنید چند سال کنار هم و تمام فقیر بیچاره ما که مجبورن نوعشون رو از توی نمکهای آبهای شور به صورت نمک در بیارن، یا توی شاریزارهای شما تا زانو توی گل راه برن و همه عمرشون از درد روماتیسم بنالن، وادارشون کنین اینجا کار بکنن، از پولی که به دست میآورن به خانوادهشون بدین، صرف آموزششون بکنین و بهشون فرصت بدین که مثل یک انسانی که لایق نام ایرانی بودن در این کشور زندگی کنن. الله و بالله و تالله، قسم به جمیع اسماء الله، برای یک آدم اوباش کتک چندان موثر نیست. اون به کتک خوردن و کتک زدن، چاقو کشیدن و چاقو زدن و اوباشیگری عادت داره. اصلا اگر از این فضا دور باشه دچار دپرسیون و افسردگی میشه. اما این آدم رو اگه شما یک روز وادارش کنید مثل بقیه مردم کار بکنه، اصلا دچار جنون میشه. این آدم بیماره که چه رفتارهای زشتی داره. من من داشتن اون به زندگی شرافتمندانه هزاران بار مؤثرتر از کتک زدنش در ملعام و ترویج خوشگونته.
البته مطمئنا جناب معتمدی مجازات مورد نظر شما پس از اون که در یک دادگاه صالح محاکمه شدن منظورتونه.
بله بله، من که عرض کردم که چه کسی میخواد این بررسی کنه، چه کسی میخواد قضاوت کنه، تازه خودشون کی میخواد به اینجا در بیاره. در مورد بدحجابی من یکی از دوستانم در نیروی انتظامی گفتم سوالات من میدونه، گفتم این چه برخوردیه که باید یک فیلم کوتاه ویدیویی که من نیرو گذاشتم توی وبلاگم، این دختر خانم اون چنان وحشت کرده، چیز میزنه، فریاد میزنه و نمیخواد سوار ماشین پلیس بشه. من میدونم در خودی که با اون قرار بوده بشه اصلا نیاز اصلا چه وحشتی رو نمیطلبه، اما اون چنان در اعمال قانون و همین برخوردی که به قول این آقایون قرار بوده سرهنگی و متین باشه، اینها بد برخورد کردن که این خانم میترسه و ترس او تجسم عینی واکنش جامعه هست در برابر این ماجرا. شما فکر میکنید تمام کسانی که صدای جیغ و فریاد این زن رو شنیدن چه کشیدن؟ من عمدن این رو بردم توی وبلاگ این گذاشتم و به دوستانم توصیه کردم، مسیج دادم که برید ببینید آیا ما انقلاب کردیم، لباس پاسداری تنمون کردیم تا جای نیروهای شهربانی و ساواک رو بگیریم که روی اونا رو سفید کنیم، یا آمدیم برای اینکه جامعه بر اساس ارزشهای منبعث از حکومت علی ابن ابی طالب رو بنوا کنیم؟ علی چه اینطوری رفتار میکرد؟ علی ابن ابی طالب گفتن در فلان جا مرد زن مشغول زنا هستن، گاه اشتباه میکنید. قانون علما شما یارو مورد مقایسه که طلبه نبودن که این چه داره قرار باشن.
آقا احتمالا اگر حضرت علی هم
اون بود نشد داره پیگیریشه
آقای معتمدی، احتمالا اگر حضرت علی هم اون روز بود توسط این دوستان با شرف و با شعور ما کتک میخورد
قطعا همینجوره. برای اینکه شما ببینید در همین مملکت ما کسی به نام منصور اوسانلو نماینده یا قانونی یک تشکل غیر تروریستی غیر نظامی سالجوی انسانی است به نام سندیکای کارگرای رانندگان شرکت واحد. من فیلمایی که در خونه‌اش از این فرد گرفتم تو وبلاگم گذاشتم، ببینید با چی رو موکد باری زبون این آدم رو بریدن. من از شما سوال میکنم جناب آقای شاهرودی، زبان پسر آقای هاشمی رفسنجانی رو که رشوه گرفت از استاد اون رو هم همینجور میبرید؟ استاد اون رو جریمه کردن هم در نروژ هم در آمریکا، ولی شما حتی جرأت نکردی کارمند دونپایی استاد اون رو به دادگاه احضار کنید. این صداقت، شرافت، شجاعت شما رو زیر سوال میبره. بله اگه شما چنین آدمی بودید که مثل علیه رسول خدا در مسجد میگفتید حتی اگر زهرا دزدی کنه انگشت شما رو میبرن و اینو عمل میکردی، اون وقت ما خیلی زبونمون نمیگشتی به این موقع چرا مثلا در ملعام کسی رو شلاق زدید. بود حکم اسلامی اینه به طور مساوی هم در برابر همه داره اجرا میشه، پسرخاله مثلا رهبر یا رئیس جمهور یا رو هم زد و در ملعام شلاق زده. شما ببینید اون که من پذیرایی شاهانه میکنید از کسانی مثل آقای سیروس ناصری که فرار میکنه میره پناهنده میشه، آقای موسویان رو مجبور میشید ولش کنید. بعد در مقابل شما ببینید با یک دختر نوجوانی، دختر خانم جوانی مثل زینب پیغمبر داره که اسمش و اسم فامیل خانواده نشون به این خانواده کیه، طوری رفتار میکنه انگار دست به گیس مریم رجوی رسیده. خب این رضالت شما ها رو نشون میده، این وقاحت شما ها رو نشون میده. والله العظیم فردای قیامت شما مایه ننگ همه کسانی هستید که خدا خلق کرده. بابا یزید بن معاویه چنین کارایی نمیکرد. شما زیر بیرق اسلام دارید این کارا رو میکنید. شما کاری کردید که بنده هندو نمیتونم تو خانوادم اسلام رو تبلیغ بکنم یا پیش دوستانم. تهش میگه همون برادر دایی نمیدونم فلان ولو میکن ولو میکن بذار بعدمون ببینیم.
بله. در ضمن جناب معتمدی اگر این دوستان دستشون به خانم مریم رجوی هم رسید و موی ایشون رو هم نکشیدند هنر کردند، چون همین اون ذات خشونت رو در
بله. بله. بله حالا به خاطر اینکه ایشون مثلا به عنوان سمبل خیلی چیزا رو بهش میگن، ولی من بتونم اطمینان بدم به اونجا که برسه همونطوری که آقای رجوی رو فرارش دادن به هواپیمای نظامی سوخت رسان برای اینکه این استخون رو لای زخم نگه دارن و ایشون به پیمانش عمل بکنه، 5000 نفر از بهترین هواداران خودش رو بکشونه به کشور دشمن ما عراق و بعد در روی جاده به طول 2000 متر به کشتن بده که دیگه همه مطمئن بشن بعد ختمنامه نه به تعداد کافی بسیجی باقی مونده برای دفاع از وطن، نه مجاهد باقی مونده برای جنگیدن با این آقایون. دور یک سکه که به نام نامی نابودی ملت این دست ظرف شد به جرأت کردن پادشاهی رو به زیر بکشن و اراده یک ملت رو تحمیل بکنن به همه حامیانمون رژیم. حالا من این منبع به تمثیل عرض کردم.
بله
بخواهید جناب معتمدی ببخشید من همیشه یک سوال برام هست که مثلا اگه خواهش کنم شما یک مقدار نظراتتون رو بفرمایید و بشکافیم برام توضیح بدین. اونم این است که وقتی شما مجبور میشوید که بر سرکوب آب و خشونت بیفزایید، جز نشانه ترس از طرف مقابل و احساس ضعف نیست. این واقعا باور منه، یعنی اگر حتی در روابط شخصی هم که بر پایه زور و قدرت باشه، شما وقتی لازم نباشه چه نیازی داریم به اینکه خشونتی بیشتر به کار میبریم؟ من وقتی در مقابل جناب عالی خشونت به کار میبرم، چه زبانی چه فیزیکی چه غیره، باید از شما بترسم، در مقابل شما احساس ضعف بکنم. من این تشدید خشونت در جامعه رو از طرف حاکمیت و مجموعه حاکمیت و به قول دوستی این تئاتر خشونت رو با این رفتار، با این به اصطلاح اراذل و اوباش جوانان هموطن ما که همجور شما هم توضیح دادیم برخند بخشن آدم های ناهنجاری هم هستن، نمیدونم جز ترس و ضعف چیست. میخوام بیدم آیا واقعا این احساس ترس و ضعف در این حاکمیت این همه رخنه کرده؟
ببینید بحث خشونت یک بحث بسیار پیچیده ایه. ما یک جا تنبیهی رو اون ملازم با تندیست به خشونت تعبیر میکنیم و یک جا سرکوب رو که به معنی در هم شکستن و از بین بردن اسمش میذاریم رفتار عادلانه. وقتی که واژگان دستاویز سیاست مدارانی میشود که نه از فرهنگ و نه از تمدن وطنشون یا اون ایدئولوژی و مکتبی که بهش ادعا دارن معتقدن چیز میتونن، این افتضاح به وجود میاد. بنده استراحت این رو عرض کردم که خودم به عنوان یکی از کسانی که فاجعه خشونت رو در کشور رو با همه وجودم احساس کردم، چون هم تمام طول مدت جنگ رو از نخستین ساعات شروعش تا سالها بعد از اون تجربه کردم، در لبنان و در بوسنی هم بودم، در داخل کشور درگیر مبارزه با تروریسم بودم. این مشکل رو من و امثال من داریم که از یک طرف در محکوم کردن ظلم و فسادی که اتفاق افتاده در کشور و عده زیادی از جوانان وطن ما قربانی اون شدن، ما اگر که سکوت بکنیم و اهمال بکنیم، سادگی به خرج بدیم، سهلی باره بکنیم، جنایت کردیم. چرا که من یک مثال ساده میزنم و نقل قولی میکنم از برتولد برشت، اندیشمند بزرگ آلمانی، که میگوید آن که حقیقت را نمیداند احمق است، آن که میداند و دروغش میپندارد جنایتکار است. ببینید این دغدغه خاطر منه. از طرفی هم اگر ما این قدر پیش بریم که این به نظر بیاد اون طرف قضیه همه قدیس بودند یا قدیس هستند، اون وقت جامعه رو در برابر یک بخشی از عوامل خشونت زا و خشونت آفرین مثل تروریست ها، راهزنان، قاچاقچیان مواد مخدر، اوباش و اراذل و و و و رها میکنیم. اینجا اون چیزی که نجات بخشه مرهم متانت یک رژیم ملی است. چرا؟ ببینید گفتم هم که حاشیه میرم یه تیکه ناچارم بگم. میدونید که دو سال پیش یکی از اعضای کابینه دولت سوئد به قتل رسید. یه بحثی پیش اومد که ایشون چه محافظ نداشته و یک فردی که ایشون رو بهش حمله کرده بود و با چاقو کشته بود گرفتم، حالا محاکمش هم کرد. ببینید یک بحث بسیار زیبا انسانی و حقوقی اتفاق افتاد که ای کاش هم مخالفان جمهوری اسلامی و هم مدافعان جمهوری اسلامی بحثا رو دنبال میکردن در سوئد. من اون مقداری که وزارت هم اجازه میداده دنبال کردن چکیده شد این ستا جمله که چرا باید یه نفر یک عوض کابینه رو بکشه؟ اگر بیماره چرا بیمون بوده؟ چرا تو بیمارستان تحت درمان نبوده؟ اگر ناراضی بوده چرا باید نارضایتی در این آدم اینقدر اوج بگیره و احساس بکنه همه درها دروش بسته که بخواهد برای احقاق حق خودش یا تخلیه کردن خشمش به خشونت اونم در این حد متوسط بشه؟ ببینید چقدر زیباست. چرا باید اگر این آدم اندیشه داره و یک نظر داشته و با کل آرای دولت و ملت سوئد مخالف بوده، فرصت ابراز عقیده و عرضه نظر رو از او بگیرن که بشه براش عقده که بخواد مثلا به خاطر مطرح شدن چنین کاری بکنه؟ یعنی شما ببینید زمین که زمینه های منفی مطرح میشه در کنارش عوامل تشدید کننده هم هست. از توی این بحث ممکنه حکم رهایی و آزادی برای اون آقا در نیاد یا اون خانم زنده نشه، اما جامعه سوئد بید گام از فرهیختگی دست پیدا میکنه و این گام رو بر میداره. این مردم یک بار دیگه مرور میکنن که ما نباید کاری با هم زندگی کنیم که کاری بکنید که کسی که با ما مخالفه ناچار بشه علیه ما خشونت به خرج بده. توجه میکنید؟ هیچ رابطه متقابلی که هر دو طرف تشدید میکنن، مثل این که کسی ناسزا میگه من بخوام ناسزای او رو با صدای بلندتر جواب بدم، یه جوری نیست که ما دیگه اصلا نه فکر میکنیم و نه رفتار انسانی داریم، دو تا حنجره هستیم که الفاظ زشت رو فریاد میکنن. یه جایی هم نیست که رحمون آزار به صورت ما رو از خشم رها نمی کنه، به حرکت فیزیکی متوجه میشیم، دست به یقه میشیم که اگر دستون برسه سلاحی یا چیز رو به دست میریم. پس جواب شما رو من اینطوری میدم که من بر میگردم به حکومت دکتر مصدق. من سالها مصدق رو لعن میکردم، خدا منو ببخشه، که این آدم چرا پدر رژیم شاه رو در نیورد؟ چرا چنین؟ چون خیال میکردم که حالا مثلا همه چیزی میفهمیم دیگه، جوان بیرون و جویای نام. سالها طول کشید تا من فهمیدم مصدق قربانی همین دموکراسی شد که هم صحبتش رو میکرد و هم سعی میکرد به وجود بیاره. قشنگیش هم همینه، قشنگیش اینه که تو در حین گل کاشتن در یک بیابان توسط مار گزیده بشی، ولی اگه قرار بود گل کاشتن بخواش به اصطلاح سخت سختی و گزیده شدن و تشنگی و آوارگی و گم شدن و اینها نباشه، خب کسی همین رفتن دنبال این کار دیگه، همین رفتن دنبال نیکی ها، باید این رو داشته باشه.